بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قبل از اینکه ادامه مطالب مربوط به مناسک رو عرض بکنم، حدیثی رو در محجت البیضا مرحوم فیض نقل کرده، خودش میگه حدیث صحیحه، از امام صادق علیه السلام که پیغمبر با یک اعرابی، یعنی از عربهای بادیه نشین، اعرابی یعنی عربهای بادیه نشین، ملاقات فرمود. اون اعرابی و بادیه نشین عرض کرد: یا رسول الله، من از موطن و محل خودم بیرون اومدم، میخوام به حج برم ولی نرسیدم و من مردی هستم پولدار و دارای امکانات مالی زیاد، یک کاری رو به من بگید که من اون کار رو انجام بدم که مثل ثواب حج رو برای من داشته باشه. حالا که حج نرسیدم و دیگه نمیرسم، یک کاری رو به من دستور بفرمایید که اون کار رو که انجام دادم ثواب حج رو ببرم. حضرت رو کردن به اعرابی، فرمودن این کوه ابو قبیس رو نگاه کن در مکه. کوه ابو قبیس توی کوههای مکه مرتفع ترین و بزرگترینه. فرمودن به این کوه ابو قبیس نگاه کن، اگر کوه ابو قبیس برای تو باشه و تمام این کوه به این بزرگی طلای سرخ باشه و تو همه اینها را در راه خدا انفاق بکنی، ما بلغت ما یبلغ به الحاج، اون چیزی رو که حاجی بهش میرسه تو بهش نمیرسی. یک بادیه نشین اومده خدمت رسول خدا که من خیلی پول دارم، میخوام برم مکه. اومدم برم مکه، نرسیدم به موسم مکه. شما به من یک کاری بگید که اون کار رو بکنم که ثواب حاجی رو ببرم. میفرماد این کوه ابو قبیس نگاه کن، اگر تمام این کوه ابو قبیس طلای سرخ باشه و تو در راه خدا انفاق بکنی، تو به اونی که یک حاجی میرسه نمیرسی. سپس فرمود: ان الحاج اذا اخذ فی جهازه لم یرفع شیئا ولم یزعه الا كتب له عشر حسنات و محمها عنه عشر حسنات. میفرماین که حاجی وقتی که یه چیزی رو برمیداره و میگذاره، چمدونشو، اساسشو، لباس احرامشو، وسایل شخصیش رو برمیداره و میگذاره، به موازات برداشتن و گذاشتن خدا 10 حسنه مینویسه، 10 تا گناهش هم پاک میکنه و 10 مرتبه درجه معنوی او را بالا میبره. حاجی کسی که به حج بره. بعد حضرت میفرماد زمانی که مرکبش رو سوار شه، که میفرماد که شترش رو، خب حالا میشه ماشین یا هواپیما یا هرچی، وقتی که مرکبش رو سوار میشه پاش رو بر نمیداره و نمیگذاره مگر اینکه همین کار رو خدا باش میکنه، 10 تا گناه رو پاک میکنه، 10 تا ثواب رو مینویسه و 10 درجهش رو بالا میبره. فاذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه. خیلی عجیبه، زمانی که طواف خانه خدا را میکنه از تمام گناهانش بیرون میاد، یعنی مثل این که گناهان او همش یه دنیاییه، از تمام گناهان خودش بیرون میاد موقعی که طواف بیت میکنه. فاذا سعا بین الصفا والمروه، موقعی که بین صفا و مروه سعی میکند، خرج من ذنوبه، دوباره از گناهانش بیرون میاد. فاذا وقف به عرفات، موقعی که در روز نهم در عرفات وقوف میکند، خرج من ذنوبه، از گناهانش باز یه مرتبه دیگه بیرون میاد. تصفیه در تصفیه در تصفیه میشه. فاذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، زمانی که رمی جمره میکنه و سنگهاش رو میزنه، از گناهانش بیرون میاد. امام صادق یا راوی میگه که اینجا پیغمبر همینجوری دونه دونه تمام موقفا رو شمرد، موقعی که رمی میکنه، موقعی که تقصیر میکنه، موقعی که قربانی میکنه، موقعی که دوباره برمیگرده طواف میکنه، تمام اعمال حج را دونه دونه شمرد و همین را که از گناهانش خارج میشه فرمود. سپس فرمود که تو میخواهی چجوری به این ثواب مکه و ثواب حاج و حاجی برسی با تمام پولی که داری؟ قال ابو عبدالله علیه السلام، اون وقت امام صادق علیه السلام این اضافه فرمود، حضرت یعنی قول پیغمبر رو که نقل کردن، سپس فرمودن که ولا یکتبا علیه زنوب اربعت اشهر، 4 ماه گناهانش نوشته نمیشه، 120 روز. عجیبه، یه 120 روز یه جای دیگه هم داریم. پارسال در روز عرفه رفقایی که تشریف داشتن یه حدیث رو ما خوندیم، به نظرم مثلا این کتاب بود، که 120 روز ضمانت میشه، تأمین میشه کسی که میره خانه خدا. و یکتب له الحسنات الا ان یأتی بکبیرت، و نوشته نمیشه بر او گناهان 4 ماه، حسنات نوشته میشه براش فقط تا 4 ماه، فقط حسنه براش نوشته میشه، یعنی آثار حج و شعاهای حج هنوز براش هست و حسنه براش نوشته میشه، مگر اینکه گناه کبیره رو به جا بیاره که میشوره اون به اصطلاح حالت حاجی رو. این یه روایت هم عرض بکنم بعد دنبال بحثای هفته گذشته. دوباره همین مرحوم فیض در محجه از معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه که امام صادق میفرماد که پیغمبر فرمود که حج و عمره فقر را عجیب این، حج و عمره فقر را از بین میبرد، همونطوری که کوره های آتش ناخالصی های آهن را از بین میبره. معاویه ابن عمار میگه خدمت آقا امام صادق عرض کردم که حج بهتر است یا آزاد کردن یک بنده؟ فرمود حج بهتر است. عرض کردم 2 بنده آزاد کنم بهتره یا حج؟ فرمود حج بهتر است. همینجوری هی اضافه کردم تا رسیدم به 30 بنده. گفتم 30 برده و بنده آزاد کنم بهتره یا حج بهتره؟ حضرت هنوزم فرمود حج بهتر است و ثوابش بالاتر است. حیفم میاد. این یه روایت کوچیکم عرض بکنم بعد بقیهش رو بذارم برای هفته های بعد. امام باقر علیه السلام فرماید که هیچ کس از خوب و بد، این مهمه، من همیشه اینجوری تعبیر عرض میکنم برای دوستان که به نظر من، حالا اینو به اصطلاح روایت داریم، حدیث داریم، مبنای مذهبی داریم، ولی این هر کسی برای خودش یه برداشتی داره، این برداشت منه، کسی که میره مکه به هر نیتی که میره دعوت شده، کسی که پاش میرسه اونجاها دعوت شده، به هر نیتی که میره، هر جوری که هست دعوت شده اونجا، این نظر منه. و خیلی وقتا میشه کسانی میرن اونجاها نیتشون یه جور دیگه است، اونجا سر سفره عوض میشن و تمام این ثواب ها مال اینه که اونجا کلن انقلاب ماهیت میکنه، انقلاب ذات میکنه، تغییر میده آدم رو. امام باقر علیه السلام می فرماد که کسی نمی ایستد بر این کوه ها از خوب و بد مگر اینکه خدا دعای او را مستجاب می کنه، چه خوب باشه چه بد، اما خوبان دعاشون مستجاب می شود درباره آخرتشان، بدها هم دعاشون مستجاب می شود اما نسبت به دنیاشون. یعنی این استجابت دعا مسلمه، بعدها و خوبها همشون دعاشون مستجاب میشه، خوبها مستجاب میشه درباره دنیا و آخرتشون و بعدها درباره دنیاشون. امیدوارم که ما بتونیم انشالله امسال خداوند اگر توفیق داد و به اصطلاح شما مشرف شدید، ما به صدقه سر حجاج، حجاج حقیقی و واقعی، انشالله خداوند توفیق به ما عنایت بفرماید انشالله. هفته پیش ما به اصطلاح خلاصه صحبتهایی که کردیم در مقدمات حج بود، راجع به وصیت صحبت کردیم، وصیت که همه وصیت داشته باشن از زن و مرد، راهنمایی هم کردیم که چجوری آدم باید وصیت تعیین کنه، وصیت داشته باشیم. بعد گفتیم که انسان وقتی که مسافرت میره، هر مسافرتی مخصوصا مسافرت معنوی حج، باید دفتر حساب کتاب خودشو تصفیه کنه و تصویه کنه. بعد گفتیم که برای اینکه حوله احرام و لباس احرام و گوسفند از حلال ترین باشه چیکار کنه. اینو تذکر دوباره عرض میکنم که اونی که بنده عرض کردم احتیاط در احتیاط بود، هیچ گونه وجوبی نداره. اون به اصطلاح مسائلی که عرض کردم که گفتم که از یه کسی که کاسبی خوبی داره ما یه مقداری قرض بکنیم با اون گوسفند بخریم حوله، اونا فقط جنبه های احتیاط و استحقاق داره، بلا از نظر فقهی لازم نیست. همین که آدم پولی را به اصطلاح ندونه که چیزی درش هست میتونه ازش استفاده کنه، هم برای گوسفند هم برای لباس احرام. منتها عرض کردم که برای احتیاط. یه بار دیگه هم اینو عرض میکنم، آدم از یه کاسبی که میدونه حلال حرام رو رعایت میکنه، اگر پیدا بشه، پیدا میشه انشالله، عرض کنم که یه قرضی بکنه برای پول گوسفند و پول چیز، از اون بره، یا پولی خودش داره شبهه داره در این که سال مونده یا سال نمونده متعلق حقوق خدا شده یا نه، به اصطلاح خمسشو بده و بره. اینا همش جنبه های احتیاط فقط داره، والا از نظر فقهی میگم واجب نیست. برای اینکه خیلی پاکی بشه پول گوسفند پول احرام، من اینو عرض کردم. بعد در مقدمات حج یه نکته دیگه هم گفتیم، گفتیم که آقایان و بانوان از حالا شروع کنن به استحلال، یعنی حلال بودی، حلالیت طلبی از دوستان، فامیل ها، کسانی که ممکنه پشت سرشون حرف زده باشن، پشت سرشون غیبتی کرده باشن، توهینی کرده باشن. بعد شروع کردیم در مناسک، گفتیم که در مسائل حج ما سه تا بحث داریم. یک بحث، بحث مربوط به مسائل روحانی و معنوی، یک بحث، بحث فقهی، یک بحث، بحث بهداشتی بدنی و مسائل مربوط به اینها، که ما اون هفته یک کمی از مسائل معنوی گفتیم، یک کمی هم بیشتر هم از مسائل فقهی گفتیم. مسائل حج و عمره گفتیم در حج تمتع به دو قسمت اساسی تقسیم میشه، عمره و حج. عمره یعنی مراسم ورود به خانه خدا. هر وقت انسان به خانه خدا بخواد وارد بشه از بیرون، باید با مراسمی وارد بشه که بهش میگن این آقا معتمر شده، عمره به جا آورده. یعنی وارد خانه خدا بشه از طریق یکی از میقاتها، محرم بشه، بعد بیاد طواف بکنه، نماز طواف بخونه، سعی بین صفا و مروه کنه، تقصیر کنه، از احرام در بیاد. این کل عمره است. 5 تا عمل داره: احرام، طواف، نماز طواف. همیشه یادمون باشه که بعد از طواف نماز طواف بهش چسبیده است. سعی، بعد از سعی هم تقصیر. همیشه هم بعد از سعی ما تقصیر بهش چسبیده است. سعی و تقصیر تقریبا مثل یک عمل، طواف و نماز طواف و احرام. در تروک احرام اون هفته صحبت کردیم، 24-5 چیز بود که باید زن و مرد در احرام ترک بکنن و با محرم شدن اون 24 چیز بر انسان 25 چیز حرام می شود، که برخی شو که لازم بود و مبتلا به آقایان و بانوان و محترمات بود در اینجا گفتیم. اون 24 چیزی که گفتیم بر محرم حرام است. وقتی شما از لباس احرام بیاید بیرون، یعنی سعی بکنید و تقصیر بکنید، دیگه حرام نیست. اما دو چیز یادمون باشه که بر محرم و محل هر دو حرامه. یکی شکار است در حرم، یعنی از اونجایی که نوشتن در حرم، در محدوده حرم شکار برای همه حرامه. یکی کندن درخت و گیاه حرم، که هم بر محرم حرامه. یعنی شما از احرام هم در اومدین، حق ندارین گیاه های حدود حرم را از زمین بکنید، مگر استثناء داره. کندن و بریدن هر چیزی که در حرم روییده از درخت و غیر درخت و گیاه بر محرم و غیر محرم حرام است. اما در اثر راه رفتن که متعارف آدم راه میره، نه اینکه قدم دو کنه، یه چیزای کنده بشه، مانعی نداره. همچنان که رها کردن حیوانات که از حرم، از علف حرم بچرن، اشکال نداره. استثناءاتی که داره، یکی گیاه ازخره که گیاه معروفی است اونجاها، نخل خرما و درخت میوه داره که کندنش عیب نداره. علفایی که خوراک شتره، اونها هم کندنش عیبی نداره. علف و درختی که در ملک یا خانه شخص می روید یا خود شخص آن را می کارد اونم اب نداره. اینا مسائلی است که به اصطلاح اونجا هست که خیلی مبتلا به نیست، ولی در این حال به گوشمون باید خورده باشه. کفاره کندن درخت قیمت همون درخت است، اما کندن علف کفاره نداره چون چیز نداره. یه درختی را آدم کند باید قیمت بکنه، قیمتشو کفاره بده. همین. مسئله بعدی ملحق به این مسائل که بعد بریم سر طواف. خب این گوسفندای کفاره را آدم کجا باید بکشه؟ اون هفته عرض کردم میتونه اونجا بکشه، میتونه برگرده در شهر خودش بکشه. جای کشتن کفاره شکار در احرام عمره مکه مکرمه است، اما جای کشتن کفاره شکار در احرام حج خود مناست. اون هیچ شکار. کفاره ای که برای غیر شکاره، تو آینه نگاه کردیم، زیر سایه رفتیم، چیزای دیگه، میتواند کشتنش را تا بازگشت به وطن خود تأخیر اندازد و همونجا بکشد. اما بهتر اینه که کفاره رو در خود حج بکشه. بهتر یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح احتیاط مستحب. اگر بهتر بگن بعد از فتوا در مسائل شرعی، معناش احتیاط مستحب است. و چون در این زمانها اونجاها نمیشه کفاره رو به فقیر رسوند، اینجاها اگر آدم بکشه که به 4 نفر فقیر هم به اصطلاح چیزی برسه، اگرچه استحبابش اونه، ولی از نظر عملی اینجا بهتره. ما در این عمره‌ای که مشرف شده بودیم در خدمت دوستان، کفاراتی که برای زیر سایه رفتن که تقریبا هممون داشتیم اومدیم اینجا کشتیم. خب اینجا انقدر هستن فقرا که باید فقیرم باشن دیگه، فقیر شرعی غیر سید، گفتیم بکشن و تقسیم کنن. خیلی هم خوب شد، یه عده‌ای رو به اصطلاح خوشحال کرد و به جای رسوند. خب اینجا احرام تموم میشه. پس ما از مدینه حرکت کردیم انشاءالله، مشرف شدیم به مسجد شجره. در مسجد شجره محرم شدیم، لباس احرام پوشیدیم، ردا به بالای دوش و ازار به کمر یعنی لنگ، تلبیه گفتیم، صحیح هم گفتیم، و بعد از تلبیه به اصطلاح محرم شدیم. 24 چیز بر خودمون حرام کردیم، وارد مکه معظمه شدیم. توجه داشته باشید که اگر ما مرتب به مناسک حج و همین آداب الحرمین که خیلی چیز خوبیه آوردن زحمت کشیدن نگاه کنیم، آدابی داره. مخصوصا اینو اگر یک بار مطالعه بفرمایید، دعاهاش عجیبه. در موقع ورود به خانه خدا دعا داره که آدم میسته. موقعی که چشمم به خانه خدا افتاد و به حجرالاسود افتاد دعا داره، و ابتدای ورود هم به اصطلاح احرام و هم دخول در حرم، هم دخول در خانه خدا، همش غسل مستحبی داره که انشاءالله در صورت امکان انجام خواهد شد. وقتی که وارد شدیم، اولین کاری که باید بکنیم طوافه. ما میتونیم محرم وقتی که هستیم از بیرون از مسجد شجره اومدیم بریم منزل بخوابیم یه روز، مثلا یه شب دو شب، بله هیچ مسئله نیست. منتها چون با حالت احرام خود حاجی معذبه، لذا سعی میشه که زودتر بره و طوافش رو انجام بده، ولی میتونیم استراحت هم بکنیم که سر حال این کار انجام بشه. بعد از این که وارد خانه خدا شدیم، ما اولین وظیفه‌مون طواف دور خانه خداست که این واجب دوم عمره تمتع است. اگر کسی طواف را ترک بکنه حجش فاسده، عمدن یا در اثر ندانستن حکم، چون مهمه، و ولی میشه تأخیر انداخت تا موقعی که دیگه به کارهای بعدیش که حج تمتع است برسد. به خاطر عذر، مثلا بانوانی که مشکل پیدا میکنند بعد از احرام میتونند محرم وقتی که شدن بعد از احرام مشکل پیدا کردن، نمیان خانه خدا طواف بکنن، صبر میکنن و موقعی که مشکلشون برطرف شد اون وقت میان طواف میکنن، سعی میکنن و تقصیر میکنن. اگر دیدن نمیرسن به مراحل بعد، میان سعی و تقصیر میکنن، از احرام در میان، چون سعی اب نداره طهارت هم نداشته باشه. شرط ورود در سعی، حالا میگیم نه طهارت نه پاک بودن نه هیچی. خانم‌هایی هم که مشکل دارن میتونن سعی بین صفا و مروه رو انجام بدن، بعد تقصیر کنن از احرام در بیان، طواف و نماز طوافشون رو بعدن انجام بدن. من پیشنهاد میکنم، اون هفته میخواستم بگم یادم رفت، خانم‌هایی که حاجی هستن و بار اولشونه یک جلسه دو ساعته قرار بدن، از یه خانومی که در مسائل اختصاصی بانوان وارد هستن وقت بگیرن، یک دور مشکلاتی که ممکنه برای خانم ها پیش بیاد براشون مسئله رو بگن که به اصطلاح با روشنایی بیشتری باشن، چون اینجا به اصطلاح هم آقایان هستن هم خانم ها، من نمیتونم همه رو توضیح بدم. خب این واجب دوم. پس کار دوم ما در حج تمتع طوافه. طواف اولین شرطش اینه که برای خدا انجام بده، قصد قربت داشته باشه. خب این که مسلمه، تمام کارهایی که ما انجام میدیم به قصد قربت. طواف انجام میدهم، از عمره تمتع واجب قربتن الالله، به نیابت از فلانی قربتن الالله، به نیابت از فلانی مستحب قربتن الالله، دیگه این حد به اصطلاح مشکلی نیست. دومیش اینه که باید در حال طواف ما طاهر باشیم از حدث، یعنی ما باید وضو داشته باشیم، یا کسانی که مشکل دارن تیمم داشته باشن، غسل داشته باشن، یعنی باید طهارت از حدث داشته باشیم. همون حدث اصغر و اکبری که نماز را باطل میکنه، طواف را هم باطل میکنه، که اون چیزایی که موجب غسله یا موجب وضو هست یا تیممه، ما اونها رو باید از بین ببریم با طهارت. حالا کسی داره طواف میکنه، در حین طواف حدثی ازش سر زد، چیکار باید بکنه؟ اگر پیش از چون طواف یعنی هفت دور از چپ به راست، یعنی اینجوری از چپ به راست به دور خانه خدا گشتن، کسانی که حدث پیدا میکنن در حین طواف، اگر پیش از رسیدن به نصف باشه طوافشون باطله، پس از رسیدن به نصف باشه از همونجا رها میکنن، تطهیر میکنن، بقیه طواف انجام میدن، ولی احتیاطاً یه طواف کامل دیگه هم انجام میدن. توجه بفرمایید، طواف یعنی هفت بار چرخیدن، طواف یعنی هفت بار چرخیدن، سه بار، چهار بار، پنج بار، نه زیادی جایزه نه کم. کسی عوض هفت بار دوازده بار بچرخه، اون هفت بارش هم خراب میشه، یعنی مثل تعقیبات نیست که هرچی بیشتر باشه بهتره. هفت بار نه زیاد نه کم. مسائلی که میگم به گوشتون بخوره دوباره گفته میشه. اگر پیش از شروع به طواف یا در اثناء طواف انسان در طهارت شک بکنه، ای من وضو گرفتم، وضو دارم یا وضو ندارم، حالت سابقش چی بوده؟ من یقین دارم وضو نداشتم اما شک دارم، رفتم وضو گرفتم یا نگرفتم، وضو نداری. حالت سابقش اینجوری بوده که وضو داشته، غسل کرده بوده که میتونه باهاش طواف بکنه، شک دارم وضوم باطل شده یا نه، باطل نشده. حالت سابقه هرچی هست که یقین داشتیم، شک بعدی اون یقین قبلی رو خراب نمیکنه. پس اگر در اثناء طواف داریم طواف میکنیم به شوط چهارم رسیدیم، ای من وضو دارم یا ندارم، شک کردیم، ببین حالت سابقه چی بوده، همون حالت سابقه رو انسان باید عمل بکنه. مسئله خیلی مهم، طواف تموم شد، شک کردیم که طهارت داشتیم یا نداشتیم، باید اعتنا نکنیم. طهارت تموم شد، شک کردیم طهارت داریم یا نداریم، داشتیم یا نداشتیم، به شکمون اعتنا نمی کنیم. برای نماز طواف چی؟ حتما باید وضو بگیریم. طوافمون چون گذشته درسته، اما برای نمازمون که نخوندیم حتما باید وضو جدید بگیریم. ممکن آقایان و خانم‌ها بفرمان که خب آدم کار نداره میره وضو میگیره، خیلی هم راحت نیست. راحت هست ولی اون گرما و اون به اصطلاح مشکلات رو که آدم دلش میخواد از حال احرام در بیاد، اگر آدم مسئله بدونه بسیار بسیار راحت تر کاراش انجام میده و با آرامش بیشتر. شما هم خیالتون تخت باشه، انشاءالله مشکلی برای شما نخواهد بود. کسانی که غسل به گردنشونه، مثل خانم هایی که مشکل دارن یا آقایانی که مشکلی براشون به طور قهری پیش اومده در حالت احرام، خوابیدن بعد پاشدن واجب شده غسل بکنن، اون وقت باید غسل بکنن بعد طواف بکنن، که در صورتی که نتونن باید تیمم کنم، در تیمم هم باید خودش طواف بکنه هم باید نایب بگیره، اگر بعدن به اصطلاح برطرف نمیشه که یه بار دیگه هم خودش با غسل و تیمم با غسل و وضو بتونه طواف بکنه و سخته و دیر میشه، هم باید با تیمم طواف بکنه هم برای خودش یه نایب بگیره. خانم هایی که مشکل دارن یه مقداری بیشتر باید توجه کنن و به اصطلاح عرض کردم که مسائلشون رو بپرسن و با یه خانم مذاکره کنن دو ساعت خیلی بهتر روشنتر خواهند بود. طواف مستحب از بالاترین اعمال طواف مستحبه، یعنی طواف واجب شما که تموم شد از یه که بیرون مدین لباسای عادی رو میپوشن، اونجا معمولا آقایون دیگه همه عرب میشن از بیخ، یکی دشتاشه میپوشن و شما میتونید مرتب طواف کنید، منتها چهار بار طواف نمیتونید بکنید، طواف یعنی هفت بار شود. بسیار مستحبه، در طواف مستحب طهارت شرط نیست ولی بهتر اینه که آدم طهارت داشته باشه. این طواف یه چیزیه ها، من به شما عرض میکنم آدم مخصوصا در طواف واجب خب یه مقدار به صلاح دلهوره داره، مشکلات داره، میخواد احتیاط بکنه کارش درست انجام بشه اینا، مخصوصا طواف نساء و نماز طواف نساء رو که در عمل بعدی در حج هست خیلی مردم به اصطلاح اهمیت بیشتری میدن، جنبه حیاتی داره دیگه طواف نساء و به اصطلاح نماز طواف نساء، آدم یه خود دلهوره داره. ولی طواف های مستحب یه چیزیه، شما همینجوری که میگردی دور خانه خدا واقعا احساس میکنه آدم دور خدا داره میگرده و داره قربون خدا میره، یه حالت معنوی فوق العاده داره. از حالا عرض میکنم که هر چقدر تونستید ان شاء الله اونجا طواف مستحب به نیابت از اساتید، پدر مادرها، گذشتگان، به نیابت از دوستانتون ان شاء الله انجام بدید. بله بله، هر طرف طواف یک نماز داره، بله، یعنی طواف مستحب که انجام دادین نماز دیگه دنبالشه، والا طواف هم نکردی. بله نه، بله 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 بله، نمازش که حتما وضو میخواد حتما، لذا میفرمان که ولی نماز طواف مستحبی بدون طهارت صحیح نیست و بایستی با طهارت باشه و حتی هر طوافی حتما با دو رکعت نماز. طهارت طواف شرط اولش این بود که نیت، شرط دومش این بود که طهارت از حدث یعنی وضوع یا غسل یا تمام داشته باشه، شرط سومش اینه که طهارت از خبث، خبث با سه نقطه یعنی نجاست، آلودگی بدن و لباس، بدن و لباس احرام باید آلودگی نداشته باشه، یعنی بول، ادرار، خون، فضله، خونی که کم باشه غیر از خونهایی که مربوط به زنانه، خون معمولی، خون حیوانات، خون بدن خود انسان اگر در بدن یا لباس باشه و مجموعش کمتر از پشت یک به اصطلاح انگشت باشه که بهش میگن درهم بغلی، نه بغلی غلطه، بغلی اب نداره. مثلا الان بنده دارم نماز میخونم تو دستم یه کمی خون هست که کمتر از این پشت ناخونمه، مانعی نداره، پشت انگشت مانعی نداره، اما در طواف و در لباس طواف و در بدن طواف کننده بخشوده نیست. مسئلهش اینه، توجه کنید، شرط سوم از شرایط طواف طهارت از خبث است، یعنی پاکی بدن و لباس، و طواف با بدن یا لباس نجس صحیح نیست و نجاستی که در نماز بخشوده بود مانند خون کمتر از درهم در طواف بخشوده نیست بنابر احتیاط، لذا بایستی که آدم سعی بکنه که لباسش، لباس احرامش و بدنش پاک 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 باشه. بودن خون و خونابه زخم و دمل که اجتناب ازش سخته و مشکله مانعی نداره، برطرف کردنش لازم نیست. همونطوری که در همراهمون یه چیز نجسیه، مثلا آدم یه کیفی داره کیفش نجسه یا تو کیفش یه دستمالیست یه جفت جورابش نجسه، مانعی نداره، همراه داشتن چیز نجس مانعی نیست. حالا طواف کردیم بعد فهمیدیم بدن نجس بوده یا در لباس یه خونی بوده، طواف صحیحه، نمیخواد اعاده کنه. و همچنین اگر نماز خونده بعد فهمیده که نجسه، نجس بوده، نمازش اشکال نداره، میدونسته نجسه، یادش رفته، این اشکال داره، ولی نمیدونسته اصلا بعد فهمیده که حتی این نجاست مال قبل از طواف، قبل از نمازه، نماز و طوافش اشکال نداره. خدا سهل گرفته که مشتری بشید و انشاءالله از خدا بخواهید اونجا که خدا هر سال قسمتتون کنه. این حاج آقای ما که اینجا تشریف دارن به ما قول دادن که هر سال انشاءالله ما رو ببرن، دست دامن ایشون متوسل شدیم که ما رو هر سال انشاءالله ببرن. ایشون میفرماید در به اصطلاح اینجوریه، میفرماید حتی اگر فراموشم کرد بنابر ازهر اینه که صحیحه. در نماز اینا میگفتن اگر میدونست نجسه فراموش کرد نماز خون نمازش باطله. ایشون میفرماید هرگاه نجاست بدن یا لباس خود را فراموش کرد، یعنی قبلا میدونست خواست آب بکشه یادش رفت و با اونها طواف نمود و بعد یادش اومد، بنابر ازهر صحیح است، اگرچه اعاده احتیاط است. اعاده با لباس پاک. بنابراین اگر آدم میدونسته و یادش رفته و بعد خونده و طواف کرده، بهترش اینه که اعاده بکنه. خب یکی از به اصطلاح حالا طواف چند تا رکن داره؟ عمل دوم از عمره تمتع طوافه. طواف چند تا کار داره؟ طواف درش 7 چیز معتبره. اولین چیز این است که به اصطلاح از حجرالاسود شروع بشه و به حجرالاسود ختم بشه و میفرمان احوت و اولانی که تمام بدن رو بر حجرالاسود بگذرونه که اینجوری میشه. بنابراین حاجی که میخواد شروع بکنه به طواف باید از محاذی حجرالاسود شروع کنه، احتیاطاً یه مقدار قبل از حجرالاسود بیسته. قابل توجه اینه که به اصطلاح پیشاپیش حجرالاسود به موازات حجرالاسود یک خط با سنگ مرمر سیاه کشیده شده تا آخر مطاف که طواف میشه، یعنی در هر نقطه‌ای که شما قرار میگیرید زیر پاتون که نگاه کنید محاذی واقعی حجرالاسود رو پیدا میکنید. اون وقت این خطی که کشیده شده مثلا به عرض 20 سانت 25 سانت حالا دقیقا یادم نیست، شما قبلش میستید بعد نیت میکنید و شوتا رو شروع میکنید. پس اولش اینه که از حجرالاسود شروع میشه، دومش اینه که به حجرالاسود ختم میشه. مطمئن ما به خاطر اینکه یقین کنیم که یه طواف کامل یه شوت کامل کردیم، یک بار چرخیدن رو میگن شوت با پای دستدار، هفت دور رو میگن یک طواف. برای اینکه یقین کنیم که یک شوت کامل انجام دادیم باید از قبل از حجر شروع کنیم تا بعد از حجر بیایم، یعنی قبل از اون خط مشکی شروع کنیم بعد از خط مشکی بیستیم که یقین کنیم که یک شوت کامل انجام داد. سوم، یعنی سومین مسئله از مسائل طواف، آنکه کعبه یعنی خانه خدا در جمیع احوال طواف طرف چپ خود قرار دهد و چنان که کعبه به جهت بوسیدن ارکان یا به جهت ازدحام روبرو یا پشت سر یا طرف راست قرار بگیرد آن مقدار از طواف حساب نمی شود و ظاهر این است که میزان در قرار دادن کعبه طرف چپ صدق عرفیست، یعنی عرفاً بگن طرف چپشه. همچنان که از طواف پیغمبر برمی آید که سواره طواف می نمودن و بهتر این است که این جهت دقت شود، به خصوص در دو دهانه هجر اسماعیل و در نبشه های خانه خدا که در این جاها باید مواظب بود که به چپ یا راست منحرف نگردد. البته بعضی از این استفاده میکنن که احتیاط مستحب کردن که خیلی آدم مواظب باشه، به هر حال مواظبتش سبیل احتیاطه و خیلی هم مشکل نیست. چهارمین رکن از مسائل طواف اینه که هجر اسماعیل را داخل مطاف قرار بدهم، که اینجا رو میگن هجر اسماعیل، که میگن 70 پیغمبر در اونجا مدفونه و خیلی نماز در اونجا مهم است که من در مسائل معنوی راجع به اینجا حرفا خواهم زد انشاءالله، خدمتتون عرایزی رو تقدیم خواهم داشت در هجر اسماعیل. وقتی که طواف میکنه حاجی باید بین مقام ابراهیم، مقام ابراهیم مقام یعنی جای پا که برای اون یک خانه شیشه‌ای درست کردم و به اصطلاح یه سنگ اونجاست به حسب ظاهر که میگن جای پای حضرت ابراهیم علیه السلامه، گنبد مانندته که تو اکسام هست، باید طواف طائف بین مقام ابراهیم به خانه خدا طواف کنه، ولی هجر را باید در داخل قرار بده، یعنی از بیرون هجر طواف کنه و مشکل هم همینجا ایجاد میشه که حالا عرض میکنه. هجر اسماعیل رو باید داخل مطاف قرار بده، یعنی از پشت دیوار هجر طواف کنه، و پنجم آن است که طواف کننده از بیرون دور خانه خدا دور بزنه، نه درون دار خانه خدا، که عملا این منتفیه، چون کسی را اصلا نمیذارن برن تو خانه خدا، یعنی دور رو از بیرون، اصلا در خانه خدا بسته است، خیلی کم باز میکنن برای شخصیت ها یا مراسم یا به اصطلاح مراسم اینها، که خواه نخواه برای ما اصلا امکان نداره. ششم آن است که هفت دور متوالی و پی در پی دور خانه خدا به چرخه و کمتر و زیادتر نچرخه، که کمتر و زیادتر باطل میکند. و هفتم در طواف مسئله نماز طوافه، که به اصطلاح جز اعمال طواف. در مواقعی که خلوت خانه خدا مشکل خیلی نیست، سنگهای خانه خدا را در کف یه جوری درست کردم که اگر آدم روی هر کدوم از ردیفا حرکت کنه، همیشه طرف جبش به طرف خانه خداست بدون اشکال. این جالبه، معماری که انجام دادن معماری به گونه ایست که اگر آدم هر بار بخواد حرکت بکنه، به اصطلاح از اون سنگ ها اگر حرکت بکنه، طرف چپش همیشه به طرف خانه خداست. ولی مسئله اینه که در به خصوص در طواف حج و کسانی که مدینه بعد هستن که دیرتر به خانه خدا میرسن، اینقدر شلوغه که کف رو نمیشه دید و نمیشه محاسبه کرد. لذا اگر ما مناره هم خیلی علامت خوبیه، یکی دو بار که شما به تمرین چرخیدید بسیار راحت میشه. اون وقت وقتی که شما راحت شده در این طواف میتونید دعا کنید، میتونید توسل کنید، میتونید بشمارید، چون یکی از مشکلات در اونجا اینه که آدم در اعداد طواف شک میکنه، میگه اه هفت دفعه است، مسئله نیست. نه خیر، از بس شلوغه، به خصوص در فصل چیز قبل از اینکه من مشرف بشم به مکه، میگفتن که شک در اعداد طواف کاری نداره، هفت دفعه دیگه مسئله نیست، خیلی هم که خانه خدا بزرگ نیست. ولی آدم گاهی تو طواف توی شوط اول شک میکنه، تو شوط دوم شک میکنه. حالا بنده کاری که میکردم اینه که به اصطلاح از خدا شروع میکردم تا امام جعفر صادق، تا امام باقر علیه السلام، در طواف در شوط اول یا الله یا الله متوسل به خدا میشدم و اسم خدا رو صدا میزدم، دفعه دوم اسم پیغمبر اکرم رو صدا میزدم، دفعه سوم اسم امیرالمؤمنین رو، اسم حضرت زهرا رو، میرسه به امام باقر علیه السلام، خیلی روشنه. یا از به اصطلاح امام صادق علیه السلام که امام ششم هستن تا آخر تا امام زمان صلوات الله علیه، که هفته میشن دیگه، چون معصومین 14 تا هستن، حالا هفتای اونور هفتای اینور، خیلی راحته. یا بعضی انگشتر دستشون میکنن، مثلا این دست، این انگشت، ولی بهترش اینه که عادت کنیم که از خدا شروع کنیم تا امام باقر، یکی یکی ائمه رو صدا کنیم، برای اینکه شک در طواف ها نداشته باشیم. در هنگام طواف مهم میشینه، اگر ما داشتیم میرفتیم سیل جمعیت، به خصوص این سودانی ها، خدا انشالله حفظشون کنه و زیادشون کنه، وقتی میان یه حمله میکنه، یه مرتبه آقای دکتری که خیلی با به اصطلاح پرستیج همیشه حرکت کرده و زندگی کرده، یه مرتبه جمعیت آقای دکتر رو 2 متر میبره جلو، این جزء طواف نیست. اینی که شما رو ببرن جلو جزء طواف نیست، باید عقب عقب 2 متر رو برگردیم دوباره ادامه بدیم. یا اینکه شما رو چرخ میدن رو به خانه خدا میشین، یا واقعا اینجوریه، یا اینکه آدم پشت به خانه خدا میشه، اون قسمتی که پشت به خانه خدا یا رو به خانه خدا شد، باید اون قسمت رو دوباره برگرده و جزء طواف حساب نکنه. در طوافی که جزء طواف میخواد حساب بشه، همیشه طرف چپ انسان بایستی که به طرف خانه خدا باشه، نه رو و نه پشت. در قدیم ها که خلوت بوده و در به اصطلاح عمره های مفرده که معمولا خلوت اینجوریه که مستحب هم هست، میره حجر رو استلام میکنه. استلام حجر یعنی دست زدن به حجر الاسود، تقبیل هم یعنی بوسیدن حجر، استلام و تقبیل. وقتی میبوسه خب روش به طرف خانه خدا قرار میگیره، نمیتونه اصلا اینجا حرکت کنه. یه به اندازه همون چند سانتی متری که آدم در طواف برگشته برمیگرده و طوافش رو دوباره به صورتی که طرف چپش به طرف خانه خدا باشه طوافش رو ادامه میده. و این به اصطلاح رعایت نهایت احتیاط هست، برای اینکه همیشه و همه جا آدم در طواف طرف چپش به طرف خانه خدا باشه. در موقع طواف احتیاط کردن که دست رو روی دیوار حجر اسماعیل نگذاره، دیوار کوتاست، تقریبا در این ارتفاع، احتیاط کردن که دست روی دیوار حجر نگذاره، تو حجر نره، اگر رفت تو حجر دوباره برگرده و طوافش انجام بده. در طواف فقط باید طواف انجام بده. از مسائل مهم طواف یکی این است که به توالی انجام بشه. اگر بین طوافا اینقدر فاصله بشه، یعنی شما مثلا طواف اول که شوط اول که انجام میدید در شوط دوم و سوم اینقدر بیستید و استراحت کنید، یا مثلا بوسیدن حجر اسود طول بکشه که بگن این شوطا دنبال هم نیست، توالی نداشته باشه، این دارای اشکال خواهد شد. یه سری مسائل هست راجع به شک که در مثلا اعداد طواف و طواف زیادی و کم کردن طواف، که حالا اینو انشالله در قسمت بعدی عرض میکنم. در حین طواف آب خوردن، حرف زدن عیبی نداره، فقط میگم باید اون رعایت طرف چپ انجام بشه. در حین طواف میشه حرف زد، میشه صحبت کرد به اصطلاح اینا، و خانم هایی که آقایانشون میخوان طوافشون بدن متوجه باشن که به اصطلاح نبرن خانم ها رو، باید خودتون برید منتها با راهنمایی. یعنی اگر یه خوردم هل دادم و به صورت اینکه بردیم خودشون از به اصطلاح اختیار خارج شد، این مسئله اشکال داره.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.